157 بود. برای تقدیم استعفانامه ام راهی ارتش شدم، چرا که قلبم در جبهه انقلاب بود و به عنوان یک سرهنگ ارتش شاهنشاهی دستم بر ماشه اسلحه نمی رفت. اما خدا خداست و دستی که قرار بود استعفانامه خود را تقدیم کند با یک قده بزرگ کوتاه شد و به خواست خدا در روزهای اوج تقابل مردم و ارتش من در بیمارستان بستری بودم.
زمان انقلاب آبشناسان موقع فرموده کمیته تکابر بود دیگه، درست روزی که خب خیلی حکومت نظامی شدید بود، همون شبی که امام گفته بودن که حکومت نظامی باشه همه بریزن تو خیابون. که همون باعث شد که حکومت نظامی جمع شد و ارتش به طرف جزمت. آبشناسان دستش اینجاش اصلا من نمیدونم این چی بود، یه قده در اومده بود که همون موقع رفت بیمارستان ارتش گفت من برم اینو در بیارم این قده ها رو.
وقتی این اتفاق افتاد برای ایشون اصلا میخواستن فرمانده انتظامی کنن دیگه، ایشون به واسطه همین داستان چون ارتش بود و خودشون هم خیلی دیسیپلین داشتن گفت تنها راه فرارش فکر کنم این باشه. رفته بودن البته اینجوری که مادر میگن، من که زیاد تو این داستانا نبودم، فقط یادمه که رفتن اونجا و وقتی که برگشتن این جمله رو همیشه یادمه که میگم این همه بیت‌المال مال خرج ما شده به خاطر اینکه ما رو یه همچین نیروهایی بسازن که برای مردممون بجنگیم، نه اینکه در جلوی مردممون بجنگیم.
از حفاظت اطلاعات ارتش تو پروندهش هست یه مطالبی اومده بود که این افسر به جایی نیست، حرفایی میزنه یا نماز میخونه، دانشکده افسری نماز میخونه فلان میکنه، مشروب نمیخوره.
اونی که خواست دلش بود خدا براش انجام میده و عمل کرده. توی خونه بود که دیگه هی از خود کمیته تکابر میامدن دونه دونه هی خبر میدادن اینطوری شد الان پیروز شد، تلویزیون رو گرفتن هی میامدن اطلاعات میدادم و اون خیلی خوشحال بود که این اتفاق داره میفته و از این مهلکه حکومت نظامی هم به دور رفته بود.
قده روی آرنج راستم زیباترین هدیه انقلاب برای من بود، چرا که نگذاشت دستم به خون هموطنم آلوده شود. دوران نقاهت من با دوران چشم انتظاری برای جایگاهم در ارتش همراه بود، اما طلایی که پاک است چه منتش به خاک است. خیلی زود صداقت من بر نیروهای انقلابی آشکار شد و من توانستم در قرارگاه حمزه سید و شهدا بین نیروهای ارتشی و سپاهی پیوندی ایجاد کنم.
در مرداد سال 61 شهید صیاد شیرازی تصمیم گرفتن که قرارگاه حمزه سید الشهدا رو که یک قرارگاه مشترک ارتش و سپاه بود و ژاندارمری هم به نوعی تو این قرارگاه حضور داشت تشکیل بدن.
افشین آبشناسان فرزند شهید.
انقلاب که شد توی به هر حال کردستان اولین اختشاشات شروع شد که پدر من چون تخصصش کوهستان بود چند تا ماموریت فرستادنش که بره اونجا شناسایی کنه و مطالبی بگه.
امیر سرتیب احمد اسدی همرزم شهید.
حزب دموکرات یک فراخوان عمومی زده بود و تمام نیروهای معاند و معارض رو جمع کرده بود در اونجا، یعنی در اون عملیات ما دیگه چریک فدایی خلق و منافقین و حزب دموکرات و کومله و رزگاری و علی مرگانی و نمیدونم القس الاغازا، هر کسی که در منطقه اومده بوده تفنگ گرفته در بوده هستش، چون آخرین هدفی هم بود که اونها تنها مرجعشون همین بود که این شهر رو نگه دارن دیگه.
امیر سرتیب سید حسام هاشمی، همرزم شهید.
آبشناسان با خصوصیاتی که خودش داشت، چون واقعا یه افسر چریک بوده، یه افسر به اصطلاح ورزیده بوده که دورهای رنجر رو، دورهای به اصطلاح رزم در کوهستان رو، همه دورهای نظامی رو طی کرده بود و جسارت خاصی هم داشت.
برای ایشون با این خصوصیات،
امیر سرتیب سیاوش جوادیان، همرزم شهید،
اومده بود شده بود فرمانده منطقه‌ای که کل کارش عملیات نامنظم و عملیات چریکی بود.
جنگ شروع شد، پدر من بلافاصله درخواست داد که میخوام اعزام بشم به جبهه و درخواستش هم داده بود که من میخوام به جبهه های جنوب اعزام بشم، چون جنگ بیشتر اون قسمت.
بله، تو پادگان دسپول،
حسن خرمی، همرزم شهید،
که اونجا به سلام مسئولیت ما قبول کرده بود که سپاه و ارتش با هم مخلوط بشن، گروه چریکی تشکیل بدن برای دشت عباس.
هنوز خون جوانان انقلابی گرم بود که جنگ آغاز شد و من راهی جنوب شدم و اولین اسرای عراقی را تقدیم نظام کردم.
یک روز که بارانی بود، البته حاجاغان یک دل تشریف داشتن با اون چند نفر بسیجی و به اصطلاح ارتشی ها، رفتن یک جای بود به نام ده پیرکافران و جاده سایت بود، بهش میگفتن جاده ساید، میاد میرفت به طرف کرخ نور و اینا. اونجا وقتی که رفته بودن برخورد کرده بودن به یه ماشین بزرگ، چیز مال توپخانه شون، مثلا نیروهای توپخانه شون، که توی باران هم درگیر شده بودن.
فرمانده توپخانه لشکری لشکر یک عراق رو چکا میکنه؟ دستگیر میکنه، یه سرتیپ رو دستگیر میکنه و میاره همین سرتیپ کلی اطلاعات به مجموعه ارتش میده.
اولین اسرایی که ما از عراق گرفتیم این جناب آبشناسان گرفتن، که حاج آقا نگدل هم بود که اونجا در خدمتشون بودن، به 7 نفر را برگردن آوردن دسپول.
وقتی که از مناطق می آمدن عقب، از شناسایی می آمدن عقب، یا مینگذاری می کردن، یا مثلا بر فرض مثال اون کارهایی که بایستی میکردن انجام میدادن، میدیدیم که دوستانشون میگفتن، یا همون کسایی که تو اون گروه بودن میگفتن فرداش مثلا تو رادیو عراق میگفت یک لشکر ایرانی حمله کرده و 4-5 نفر چنان پوشش آتش میدادن و چنان کار میکردن که واقعا فهم میکردن یک لشکر ایرانی بهشون حمله کرده.
تمام شناسایی های جادایی که برای حمله به عراقی شد، چون امامزاده عباس جادش دست ما نبود، دست عراقی بود، از پشت کوهای شلیبیه، سپتون، شاوریه، شلیبیه جاده شناسایی شد با موتور اینا، بعد جاده زدن که حمله کردن برای عملیات فتح نوین به طرف عینخوش و رودخانه چیخاب و دیگه فکه و اونا.
من گروه ویژه اسب آهنی را از میان موتور سواران نازی آباد پرورش دادم تا جمع‌آوری اطلاعات جنگی به عهده چریک‌های مبارز و نترس باشد. در روزهایی که صدام بمب و موشک بر سر زنان و کودکان می ریخت، من در دشت عباس چشم انتظار یک فرمانده واقعی بودم و از میان هزاران فرمانده عراقی آشناترینشان به رزم با من آمد، عبدالحمید، همان که روزگاری در دشت های اسکاتلند از من شکست خورد و این بار آمده بود تا در یک جنگ واقعی در دشت عباس اسیر دستان من بشود، دستانی که در طول جنگ تانک های زیادی را نابود کرد.
شهید سعیداد شیرازی یکی از بهترین ویژگی های این شهید گرانقدر این بود که کار رو همیشه سعی می‌کرد، اعتقاد داشت که کار را به کاردون باید سپرد.
یه بار اول گفت که اگر من مسئولیت خاصی ندارم برم توی یه ارگان دیگه کار کنم. من احساس کردم که رأی میبره از اینکه کم کار داره میکنه، فوراً مسئولیت دیگه بهش بده.
به همین علت ایشون رو به عنوان فرمانده قرارگاه شمال غرب منصوب کردن. و
امیر سرتیب، احمد دادبین، همرزم شهید،
ایشون به راحتی با برادران سپاه ارتباط برقرار میکردن و عملیات های مشترک رو با ایشون با سپاه انجام میدادن.
خب این ویژگی ها وقتی که درست میشه و کسی داره در اونجا میجنگه برای مقابله با عناصر چریک، یعنی اون عنصر ضد چریک، بایستی این توانمندی و این پتانسیل رو داشته باشه که بتونه در کوهستان بجنگه. این امریز بازم خیلی بدیهی
آدمی بود که یک ارتفاع 3000-4000 متری رو خیلی ساده، انگار که مثلا یه سراشیبی داره میره، واقعا خیلی تند و سریشکی، هم پاش نمیشد گاهی.
قاطعانه میگم در روحیه همه اثر مثبت گذاشته بود. یعنی برای خود من که من فرمانده گردان بودم در اون زمان، یک 27-28 سال بیشتر از عمرم سنم نگذشته بود، وقتی که میدیدم یک کسی که از من گفتم 10-12 سال مسنتر هست و اینجور مثل عقاب میره در این ارتفاعات رو بالا، همه لذت می‌بردیم که یک همچنین کسی در کنار ما هستش.
نام من تعداد نفرات دشمن را ضرب در 10 می‌کرد، چرا که صدام می‌دانست به تنهایی 10 عراقی را حریف هستم. من چریک پیری بودم که استخوان‌هایم همچون یک جوان قوی و زورمند بود و ذهنم همچون فرزانه‌ای آماده طراحی نقشه‌های پیروزمندانه بود. من حسن آبشناسان همچون شیر یک تاز جبهه‌های نبرد بودم. شهادت. یک رنجر هرگز تسلیم نمی شود، هرگز عقب نشینی نمی کند. برای همین قبل از شروع هر عملیاتی اشهدم را می خواندم، چرا که تنها دو راه پیش پای من وجود داشت: شهادت یا پیروزی.
تا عمق 20 کیلومتری 30 کیلومتری یادم از این مرد به شناسایی رفته به خودش پیاده
در منطقه هم که می اومد، وقتی که با مواضع دشمن رو میدید، بلافاصله که برمیگشت روی نقشه مواضع دشمن رو کاملا مشخص میکرد بدون اینکه کوچکترین اشتباهی بکنه.
حدود نمیدونم چند ساعت طول کشید که این 20 کیلومتر رو رفت و برگشت که من خبر نداشتم از وضعیتش. وقتی ما دیدیم با چهره باز داره صحبت از اونجایی میکنه که رفته و چقدر مؤثر بوده برای عملیات، مگه تو خودم نبینم مطمئن نیستم چی دستور بدم.
در روزهایی که خاک کردستان سنگر من بود، بارها مرگ را به چشمان خودم دیدم. در شبهای مریوان بارها طعم مرگ را از خاطر گرسنگی مفرط چشیدم. 8 ماه ارتش چیزی برای خوردن نداشت و تنها با گیاهانی که در کوه و کمر پیدا می کردیم خودمان را سیر می کردیم. بدتر از ما مردم ستم دیده مریوان بودند که از دست منافقان خواب و خوراک نداشتند. اما یک رنجر یا میمیرد یا پیروز می شود و من در خاک کردستان پیروز شدم، چرا که تقدیر خاکی دیگر را برای شهادتم انتخاب کرده بود. وقتی که در جنگ باشی، هر گلوله می تواند پایان کارت باشد. بین سرباز و فرمانده تفاوتی نیست. اگر در خط مقدم باشی، هر لحظه می تواند لحظه شهادت تو باشد. و من نه تنها در خط مقدم، بلکه 40 کیلومتر جلوتر از خط مقدم بودم. من در خاک دشمن بودم. در ارتفاعات لولان عملیات قادر دوم بود. هوای مهر ماه مثل همیشه دلگیر و ابری بود. تقویم جنگ در سال 1364 ورق می‌خورد و من برای شناسایی منطقه دست روی دست نگذاشته و خودم به میدان نبرد رفته بودم. در طول سالهای حضور در ارتش بارها از ناحیه کمر و پهلو مجروح شدم، یک بار هم از ناحیه پا، اما این بار زخم پهلوی من چنان کاری بود که با وجود ساعتها مبارزه برای زنده ماندن و ادا کردن دین خود به جنگ، در نهایت تسلیم فرشته مرگ شدم. یک رنجر هرگز تسلیم نمی شود و من تنها در برابر اراده خداوند تسلیم بودم و او این گونه برایم رقم زد که در 8 مهر ماه 1364 طعم شیرین شهادت را بچشم.
یک دفعه دم آبشناسان اومد شب، دیگه انقدر خوشحال شدیم، عملیات تموم شده بود، اومد فردا صبحش دیدم یه دفعه اومدن دم در و گفتن که عملیات نمیدونم مالا لو رفته یا باز دوباره حمله شده، چطوری شده که باید همه برگردن. آبشناسانم چون فرمانده اونجا داشت، دیدم که پشت یه میزی من تو اتاقم گذاشته بودم نشسته بود اونجا پای تلفن، داد میزد سر فرمانده ها که جمع بشین زود حرکت کنین اینا. بعد خیلی جالب بود که این کارا رو میکرد، بعد من نگاش میکردم برمیگشت به من یه لبخندی میزد، انگار نه انگار اون فرمانده که با داره داد میزنه و همه رو اونجوری جمع میکنه یه ذره از اون ناراحتی و عصبانیت شد به من انتقال بده. که همون روز اینا بلند شدن و حرکت کردن، بلند شد لباساشو پوشید و اتفاقا عموم و زن عموم هم خدا بیامرزه اون روز صبح خونه ما بودن که گفتن شما کجا میرین؟ تون تون داشت بند پوتیناشم بس، گفت دارم میرم کربلا براتون سوغاتی طلا میارم.
جام سنگ همینجا که راست فاسده بود پشتش به طرف عراق بود، گفت من گفت شما مکه نمیری؟ گفت من مکه نمیرم، من میرم کربلا. دست طرف عراق گفت من میرم کربلا.
من حسن آبشناسان، فرزند ارتش، مبارزی خستگی ناپذیر، چریک پیر، شیر صحرا، خاک وطن را به شوق دیدار با معبود ترک کردم.
بمیرید 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 در این عشق، بمیرید در این عشق، چمردید در این عشق، چمردید همه روح پذیرید در این عشق، چمردید در این عشق، چمردید همه روح پذیرید.
صدای شما همراه همیشگی ما، نظرها و انتقادهای شما در سامانه ارتباط ما و شما 162، هماندیشی ما و شما در هر نقطه از سراسر کشور بدون پیش شماره، فقط 162 162. آماده شنیدن صدای شما هستیم. 162 انگیزه ما، صدای صمیمی شما در 162. موج تو، موج ما، رادیو ورزش، ردیف 92.
بهشت نبود.
چه گفتادم چته دلم گرفته میدونی فرشته گفت توی بهشت اونم روزای مهمونی هزاره اول خاک گندم و سیب دشنه و تار هوا میگه چه گندمی آدم میگه کوه طلاست فرشته با خودش میگه بیچاره خیلی مبتلاست فرشته با خودش میگه بیچاره خیلی مبتلاست
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش با پرمخاطب‌ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.